أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در اصالت الاشتغال بود و گفتیم در باب اصالت الاشتغال یه وقت هست که دوران امر بین اقل و اکثره و یه وقت هست که دوران امر بین در حقیقت متباینه اینه. ضمن این که کل بحث ما در باب این است که شک در مکلف و به. خب من اینجا اصطلاحاتی که در این مدت بحث کردیم رو نوشتم، البته چند تا اصطلاح دیگه هم هنوز بود که فراموش کرده بودم، بعد یادم آمد. اینا رو حالا عکس بگیرید تو کانال بذارید تا رفقا بهتر بدونن. ببینید دوستان عزیز، امروز میخوام یک چند تا اصطلاح دیگه باز آشنا بشیم و در حقیقت محل تحریر نزاع بیشتر پیش بریم و باز کنیم قضیه را. بحث اصالت الاشتغال که الان شما اگر تقریرات در کتاب منتهى الاصول مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی رحمت الله علیه را شما نگاه کنید، عنوان باب را ایشون اصلا اصالت الاشتغال گذاشته. مرحوم امام رحمت الله علیه در اون تقریراتی که آیت الله از ماهای جوادی آمولی از ایشون چاپ کرده که خیلی تقریرات بسیار جالبی است و واقعا زحمت کشیدن دقیق ضبط کردن، خب بحث را که مطرح میکنن میفرمان توجه داشته باشید. ما اصالت الاشتغال که در مکلف و به هست و ما یک کمی قبلا بحث را پیش برده بودیم، گفتیم یا دوران امر بین اقل و اکثر یا متباینینه یا همراه علم اجمالی هست، آیا علم اجمالی در اینجا منجزه یا منجز نیست، اینا را اشاره کردیم، این اصطلاحات را تقریبا. حالا بحث سر اینه دوستان عزیز که توجه داشته باشید که وقتی که ما میم مطرح میکنیم میگیم که شک در مکلف و به هست، مرحوم شیخ انصاری اینجا بحث علم اصول رو خیلی تفصیل داده و مطالبی رو بیان کرده که قبلا اصولیان بیان نکردن. از این جهت میگیم مرحوم شیخ انصاری واقعا در علم اصول ابداعات جدیدی داشت و باز کرد علم اصول را. این فرمایش از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه مونده که بالاخره این شک در مکلف و به، شک در شبهه حکمیه ممکنه باشه یا شک در شبهه موضوعیه باشه، برای هر دو تا مثال میزنیم، بعد چه در واقع حکمیه باشه و چه موضوعیه باشه. اینا ابتداعا حکمیه را مرحوم آخوند فرموده از کجای شک پدید میاد. به عبارت دیگر منشأ شک در شبهات حکمیه چیه که ما بحث میکنیم اصالت الاشتغال اینجا پیدا میشه. یعنی آقا اگر انسان احتیاط بکنه و اون عمل را انجام بده بهتره، از کجا پیدا میشه؟ میفرمان یا فقدان نص، یعنی ما یک نصی نداریم، نصی نداریم که ما را نجات بده از این مخمسه، بیان کنه برای ما حکم را که در مثل این موردی که ما الان به شک افتادیم و شبهه حکمیه هست و علم اجمالی هم داریم که یکی از این دوتا هست، نه هر دوتا. مثلا مثالی که مرحوم آقای بجنوردی زده بود که بد نیست برای ذکر مثال، ببینید آقایون، در باب اول ماه وقتی که انسان چشمش به ماه میفته، خدا رحمت کنه مرحوم ابوی ما، اگر چشمش به ماه میفتاد چشمشو میبست، ما گفت آب بیارید، بعد آب مریخ و چشمش رو با آب باز میکرد. دوری گاهی مثلا از مسجد که می آمد می دید ما را دیگه، از اونجا باید خیلی با احتیاط می آمد تا آب را می گرفت و آب را می ریخ و چشماش را باز می گرفت. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه یک روایت آورده که اگر به ماه، به هلال ماه در اول ماه چشمش افتاد واجب دعا بخوانی. دعاش هم اینه: اللهم اهله علینا بالبرکه، اللهم اهله علینا بالبرکه، خدایا این ماه نو را بر ما نو کن با برکت. نگاه کنید اینجا حدیث را مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، جمله ای که آمده در این حدیث جمله امر دیگه. آیا امر در اینجا دال بر وجوبه که یعنی باید دعا را بخوانی و از خداوند متعال طلب برکت بکنی؟ اقرا این دعا را و بگو اللهم اهله علینا بالبرکه. این الان یک تکلیف شک در مکلف و به منتها فرض ما اینه که شبهه مثلا فرض میکنیم وجوبیه باشه، شبهه حکمیه میتونه هم شبهه وجوبیه باشه هم شبهه تحریمیه. بعد یک روایت دیگه داریم که غسل واجبه. آقا وقتی که چشمت به هلال افتاد، یکی از این واجباتی که واجبه در ذمه انسان اینه که آدم غسل کنه. در غسل‌های مورد نظر نمیگم مستحب، در غسل‌هایی که خوب آدم انجام بده این رو میشمارن ها، ذکر میکنن زمانی که چشم انسان به هلال بیفته. خب حالا اونجا اتفاقا داره فرق تاثیر. بله بله الا ماشاءالله غسلی داریم به نیت رجا. نه خب نیت بعضی وقتا به نیت ما که میگیم مستحب یا به نیت رجا معناش اینه که قبلا معنا کردیم این جمله را. ما عبارت مصباح منهاج الصالحین آیات الله خویی را در دو جا خوندیم. وقتی میگیم یک عملی مستحبه معناش اینه که شما با یک غسل میتونید با یک غسل نماز بخونید، دیگه احتیاج به وضو نداره. آقای خویی بر اساس همین وارد میشه، اینو ما توضیح دادیم یک بار، حالا شاید پارسال بوده شما تشریف نشید. و یه وقت هست اگر نگیم که این حکم مستحبیه چون دلیلی نداریم، ما یک روایت های آمده که مثلا خیلی نمیشه ازش دفاع کرد، اینا رو تعبیر میکنن ولو رجاعا. الان همین دیروز ما تحریر الوسیله که میخوندیم پریروز در بحث نماز شب، اونجا ملاحظه بفرمایید فتوای امام رحمت الله علیه اینه که نماز شب را که میخونه او دو رکعت وتر او وتر را یا نه وتیره یا وتیره فکر میکنم بود وتیره بود. حالا عبارت تحریر را نگاه کنید، میفرماید که وتیره را اگر کسی در سفر انجام خواست بده رجاعا انجام بده. این عین عبارت تحریر الوسیله هست. این رجاعا را ما فرقش با مگر آقا نماز شب که مستحبه، نافله که مستحبه، باز چطور اینجا میگه رجاعا انجام بده؟ این فرق است بین عنوان رجاعا و بین عنوان استحبابا. استحباب حکم شرعیه، نگاه کنید اباحه حکم شرعیه، احلت لکم بهیمت الانعام، حرمت علیکم مثلا فهم میکنیم که امهاتکم، اینا حکم شرعیه. اما وقتی بگیم ولو رجاعا مثل اونی که تو مفاتی بنویسه، شیخ عباس قمی که فتوا نمیده، شیخ عباس قمی میگه آقا امید است که ثوابی به تو بدهن، اما آیا مستحبه؟ نه ایشون این رو نمیگه چون در فقه ثابت نشده استحبابش. از باب تسامح در ادله سنن میگن آقا اگر رجاعا هم انجام بدی خوبه. الان همون تعبیر امام، من باز به کتابخانه مراجعه کردم، مبانی منهاج مبانی تحریر الوسیله همونجا اشاره کردم، آیت الله آقای بنی فضل، گفتم تمام اینا رو یکی یکی روایاتش رو ذیلش آورده. حالا برای جلسه بعد که من تحریر الوسیله خواستم تدریس کنم این شرح آقای بنی فضل رو باید ببرم که خیلی جالب در ذیلش اشاره میکنه، رحمت الله علیه، سه جلد به نام مبانی من تحریر الوسیله، کتاب الصلات سه جلد، کتاب الصوم هم یک جلد، چهار مجلد این بزرگوار. مقصود دوستان عزیز الان شما نگاه کنید، ما دو تا واجب داریم، دو تا بحث داریم، شبهه وجوبیه در حقیقت حکمیه هست، یعنی شبهه حکمیه وجوبیه. الان آیا در اول ما دعا خواندن واجب است یا در اول ما غسل کردن واجب است؟ کدوم یکی؟ این دوران امر بین متباینه اینه، نگاه کنید او اصطلاحاتی که گفتیم فرمود بین متباینه هست، این از یک طرف شبهه حکمیه هست، از طرف دیگر باز شبهه حکمیه وجوبیه هست، چون هر دو لنگه قضیه دلالت بر وجوب میکنه و بحث وجوب رو داره ها. اما این که گم شده کدوم یکی؟ آیا او دعا یا مثلا این مطلب، یا به عبارتی دیگر همون نماز جمعه را شما و نماز ظهر را مثال بزنید که در بعضی تقریرات را نمیدونم تقریر امام بود یا جای دیگه مثال زده بودن. الان آیا وظیفه من مکلف ظهر جمعه نماز خواندن است؟ اطلاقات سله میگه نماز بخون. یا وظیفه من ظهر جمعه نماز جمعه خوندن است؟ الان اینجا دوران امر بین متواییین است. خب در شبهات حکمیه هست، در شبهه وجوبیه هست، چون هر دو میگه واجبه. اینجا آیا جای اصالت الاشتغاله؟ میخوام این رو در بیاری. حالا چرا ما اینجا گرفتار شدیم؟ گرفتاری قضیه از کجا همچی چیزی شبهه پدید آمد؟ ما که دلیل داریم، میگیم بابا جون اینجا از باب تعارض نصین شبهه پدید آمد. ببینید پس وقتی که شبهه پدید میاد و علم اجمالی هم در کنارش داریم که بالاخره یکی از این دوتا واجبه، یا این یا اون، اینجا ما فقدان نص داریم ممکنه باشه. لذا مرحوم شیخ انصاری فرمود آقا این شبهه حکمیه وجوبیه منشأش یا فقدان نص است، یعنی یک نص معتبری که بر مقصود دلالت کنه نداریم، یا اجمال نصه یا نصی که وارد شده مجمله. چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه واجب یا مستحب؟ یا تعارض نصینه، یعنی حتی اصالت الاشتغال ما بحث صورتی را که دو تا نص حجت داریم ها و دو تا حجت با هم تعارض کردن، چون داخل در شبهه حکمیه میشه شامل میشه. خب ما در اینجا چیکار کنیم؟ وقتی میگیم اصل اصالت الاشتغال را جاری کنیم، معناش اینه که با توجه به اون علم اجمالی که داریم باید مثلا هر دو را انجام بدیم. علل قاعده هم دعای اول ما بخونه هم غسل کنه، علل قاعده باید هم نماز ظهر رو بخونه هم نماز جمعه رو بخونه. بله تخییر او فتوای دیگه یه دیگه. بعضی ها معتقدن که اصلاً باب تعارض نصین داخل در محدوده اصالت الاشتغال نیست. اذن فتخیر، او همون قولیست که در فصول و در معالم نقل میکنه. اینا میگن آقا دو تا دلیل با هم تعارض کرد، اذن فتخیر. او فرمای شما یه در اینه. چی فرمودی؟ تخییر شرعی میشه، چون مستند به روایت امام علیه السلام که وقتی دو روایت با هم تعارض کرد شما مخیرید در مقام عمل. انما کلام در این است که آیا تخییر ابتدائیه یا تخییر استمراریه. الان آقایون میگن تخییر استمراری، لذا هر روزی نماز جمعه آدم بره، شما دیدید دیگه آدم میتونه نماز جمعه رو بخونه و مثلا فرض میکنیم که نماز ظهر نخونه، نماز ظهر تو خانه بخونه، نماز جمعه نخونه. این فتوای مرحوم امام همین دیگه که کفایتی از نماز ظهر میکنه. خب پس دوستان عزیز توجه داشته باشید، محل نزاع ما و بحث اشتغال که پدید میاد شک در مکلف و به باز شبهه حکمیه یا نقطه مقابل شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه هم داره در بحث اصالت الاشتغال داخل میشه. حالا شبهه موضوعیه شما ملاحظه بفرمایید در مواردی هست که باید هر دو عمل تکرار بشه، یعنی دو کار انجام بشه. در بعضی جا هست که ممکنه هیچ کدوم نباید انجام بشه. ما فعلا در باب شبهه وجوبیه‌ای که یعنی شبهه‌ای که دو تا مصداق داره، الان شبهه موضوعیه آیا اصالت الاشتغال را جاری کنیم یا نکنیم. ما میدونیم که دو تا دارویه، من دستور داده دکتر یکی رو بخورم، اما الان بین این دو تا قرص گم کردمش. من میدونم که یا اینه یا اویه، درست؟ یا اینه یا اویه. میگم خب هر دو قرص رو میخورم که اصالت الاشتغال عمل کرده باشه. حالا این مثال را شما ممکنه مناقشه کنید که آقا بالاخره او دارو، ولی فرض اینه که دکتر نوشته، برای خودم هم نوشته. انما کلام در این است که شما الان به جای رسید قبله گمه، ولی ما علم داریم که قبله یا این طرف سمت راست یا سمت چپ. یا ببینید یا سمت راست یا سمت چپ. الان در مثل اینجا با چیکار کنیم؟ درباره سوره ما بحث داریم. یک عده روایات میگه نماز با سوره یا رکعت سوم و چهارم رو مثال بزنید که روشن‌تر باشه. الان رکعت سوم و چهارم آیا حمد واجبه یا تسبیحات اربعه؟ این شبهه موضوعیه. البته این شبهه حکمیه میشه، چون اینجا در واقع دو تا حکم داریم ها. این رو برای اینجا نباید مثال بزنید، این رو برای اون صورت قبلی باید مثال بزنید. شبهه موضوعیه مثل همین صلات قبله را که آدم گم بکنه، قبله را که گم بکنه. بله؟ اونا رو دیگه در شبهه حکمیه داخل میکنیم. بله، نه، موضوعیه در جایی که حکم یکیه. نگاه کنید، حکم یکیه، اشتباه نکنید. شبهه موضوعیه از شبهه حکمیه کجا جدا میشه؟ درست؟ اشتباه نکنید. والمراد بالموضوعیه اذا علمنا بالحکم قطعا. ما میدونیم نماز واجبه، ولیکن موضوع نماز یعنی مصداقش گم شده، مصداقش گم شده که آیا قبله سمت راسته یا قبله سمت چپه. این رو شبهه موضوعیه مثال میزنیم که خیلی سر راست باشه. بعد شبهه موضوعیه رو هم باز دو قسم میکنن. میگن شبهه موضوعیه محصوره داریم، باز شبهه موضوعیه چی؟ غیر محصوره داریم. محصوره رو آقای معنا کرده بودن در کتاب ها، من عبارت ها رو هم نوشتم ولی دیگه فخر نیست در واقع اینا رو بخونیم. محصوره آخرش مرحوم امام رحمت الله علیه فرمایششون به این منتهی شد که آقا حصر و عدم حصر یک امر عرفی است. ما هیچ روایتی نداریم که شبهه محصوره رو آمده باشه تعریف کرده باشه و مصداقش رو معین کرده باشه، تعدادش رو برای ما معین کرده باشه. یرجع الی العرف. بنابراین مثل بحث در واقع تواتر لفظی است. در بحث تواتر لفظی علمای اصول و علمای حدیث از همون قدیم بحث دارن که آقا عدد متواترین چند تا باید باشه که برای ما علم حاصل بشه. بعضی ها میگن آیه شریفه رو میخونن فتم میقات ربی اربعین لیله، چهل میشن، چهل نفر. بعضی ها میگن میخونن آقا عدد نقبای بنی اسرائیل اثنی عشر نقیبا، اثنتا عشر نقیبا. بعضی ها میان آیه شریفه دیگه رو میخونن. هر کدوم یک آیه رو میخونن. الان شما کتابای اصولی اهل سنت، بحث سنت، و کتابهای علم الحدیث اهل سنت، بحث سنت رو مراجعه کنید، میان چیکار میکنن؟ در تعداد مخبرین بحث دارن. مرحوم شهید ثانی میگه آقا در الرعایه و مرحوم شهید صدر در همین کتاب بحوثان فی الاصول، اصلا بحث کردن در تعداد مخبرین بحث لغوی است. تمام این مواردی که آقایون مثال زدن استحسان بوده و هیچ کدوم دلیل نمیشه. ما باید به عرف مراجعه کنیم تا ببینیم عرف از چه تعداد مخبر قطع حاصل میکنه، از چه تعداد مخبر قطع حاصل نمی کنه. یا ببینید بحث شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره هم دقیقا امریست عرفی، یعنی ما باید به عرف مراجعه کنیم تا برای ما تشخیص بده در حقیقت که چطور باشه. پس دوستان عزیز، ما اصطلاحاتی که در محل تحریر نظام لازمه شناسایی کنیم که بعدا ازش استفاده کنیم اینه که ما یک عنوانی داریم به نام اصالت الاشتغال. تعبیر فقها بیشتر در عنوانی که قسیم اصالت البراءه هست، قسیم اصالت التخییره، قسیم استصحابه، تعبیر میکنن اصالت الاشتغال. تا جدا شود از این که اون تتمه براءت اگر یادتون باشه گفتن آقا چرا براءت جاری کنی؟ احتیاط کن. اونجا کلمه احتیاط میارن در حقیقت. نبینید کلمه احتیاط میارن. پس بنابراین برای که از اون تتمه باب اصل براءت جدا بشه اینجا تعبیر میکنن به اصالت الاشتغال. در کتاب مصباح الاصول مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه نوشته الشک فی المکلف به، در کتاب منتهی الاصول و خیلی کتابهای اصولی دیگه نوشته اصالت الاشتغال، هر دو درسته. چون شک ما در مکلف به، تعبیر به شک در مکلف به میکنن. چون بحث ما اینه که اصل اشتغال اینجا زاییده میشه، تعبیر به اصالت الاشتغال میکنن. بعد میگن خب این اصالت الاشتغال یا توجه داشته باشید در حقیقت شک در مکلف که باشه، یا شبهات حکمیه هست یا شبهات موضوعیه هست. شبهات موضوعیه چه منشعی داره؟ از کجا پدید میاد؟ میگن از امور خارجیه. شبهات حکمیه از کجا پدید میاد؟ یا از فقدان نص، یا از اجمال نص، یا از تعارض نص. بعد میگیم شبهه موضوعیه هم باز دو قسم داره، یک شبهه محصوره داریم و یک شبهه غیر محصوره داریم. تمام اینها در بحث اصالت الاشتغال همراه با علم اجمالی می باشه. علم اجمالی را معنا کردیم در مقابل علم تفصیلی است. یا به تعبیر بعضی تقریرات جمله جالبی نوشته بودن، گفته بودن علم اجمالی منظور علم تنها نیست، منظور دلیل معتبری است که گاهی علمیه، یعنی ظناور است ولی جای علمی نشینه، مثل اماره در حقیقت. پس بنابراین دوستان عزیز، ما تمام اینها را باز بررسی میکنیم. شبهه تحریمیه یا وجوبیه هم باز در شبهات حکمیه، یا دوران امر بین اقل و اکثره، یا دوران امر بین متباینین. اینا را اقسامی بود که در محل تحریر نزاع لازم بود بهش توجه داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.